بسم الله الرحمن الرحیم.
أرأيت الذي يكذب بالدين. جمله سوالی هست،
یعنی چی؟ آیا دیدی کسی رو که دین رو تکذیب میکنه؟ خب این سوال جوابش چیه؟ آدم میره دنبال این که تو ذهنش پیدا بکنه کسی رو که تکذیب میکنه دین رو، یعنی میگه من دین رو قبول ندارم، نمیخوام دین داشته باشم. در صورتی که خدا برای پاسخ این سوال نمیاد بگه که من منظورم کسی هست که میگه دین رو قبول ندارم، میاد دوتا رفتار رو بیان میکنه برای توصیف مکذب دین. اون دوتا رفتار چی هست؟ خدا توضیح میده، میفرماد این مکذب دین فذالک الذی یدعو الیتیم، دو ولا یحض علی طعام المسکین. مکذب دین میخوای بدونید کی هست؟ یک، کسی که یتیم رو
از خودش
به شدت میرونه. در کردن یتیم مخالف اکرام یتیمه، گرامی داشتن یتیم مخالفش میشه چی؟ میشه دع یتیم، یعنی از خود راندن یتیم. ولا یحض علی طعام المسکین یعنی چی؟
طعام نمیده فقرا.
خب اگه طعام ندادن منظور بود میگفت طعام نمیدهد به مساکین. چرا فرموده ولا یحض؟ تحریک نمیکنه، تشویق نمیکنه به طعام مساکین. اینا با هم فرق داره. چه فرقی داره؟ توی جامعه اسلامی
همون کسی تلاشی نمیکنه
برای
خب یه فرقی داره. ببینید فرق داره بگه طعام نمیده به مساکین یا این که بگه حظ بر طعام مساکین نداره.
تلاشی نمی‌کنه،
خودش کمک نمی‌کنه، نمی‌ذاره دیگران. خب یکم دارید نزدیک میشید. ببینید شما فرض کنید که این انسان‌هایی که الان دارن به عنوان مؤمن به دین دارن تو جامعه اسلامی زندگی می‌کنن، چه تعداد از اینها خودشون میتونن فقیر مسکین طعام بدن؟ خب شاید اینقدر باشن، یعنی این افرادی که پول دارن. خب اونایی که پول ندارن تکلیفشون چیه با این دستور؟ اینا باید این پولدارا رو تشویق کنن که به مساکین کمک کنن. حالا تو جامعه اسلامی با این تعداد شاید مثلا اینقدر مسکین وجود داشته باشه، انشاءالله تعداد بالا نباشه. خب یا آدم تو این دایره است باید خودش تمام بده، درسته؟ یا تو این دایره است باید اینو تحریک کنه این تمام بده، پول جمع کنه فراخوان بده، یا تشویق کنه خودش نداره همسرش رو تشویق کنه به انفاق، درسته؟ کسی که حرکت داشته باشه توی این بحث از این خارج میشه به هر نحوی، یا خودش میده یا تشویق میکنه. پس این میشه حظ بر تمام مساکین. حالا خدا داره میگه مکذب دین کسی هست که اولا یتیم رو اکرام نمیکنه، دوما هیچ حرکتی در طعام مساکین نداره. حالا اینکه خودش چی باشه خدا نمیگه ها، چه بسا خودش تو این دایره باشه ولی باز حرکت داره در بحث طعام مساکین، بی تفاوت نیست. اون بی تفاوت نبودنه میشه این جمله، که این الان بی تفاوته که این مصداق مکذب دین شده تو سوره ماون. پس اینجا جالب شد، خدا اومد تکذیب دین رو با دوتا رفتار پاسخ داد، معرفی کرد. پس معلوم میشه که اینجا تکذیب زبانی نیست، تکذیب عملی دین هست. معلوم میشه که خدا کاری نداره تو این سوره که من به زبان میگم دین رو قبول دارم یا ندارم، تو عمل آیا نشون میدم یا نمیدم. چجوری تو عمل نشون بدم دیندار هستم یا نه، خدا دوتا ملاک براش قرار داد. گفت اگه اکرام میکنی یتیم رو، اگه تو طعام مساکین حرکت داری یعنی دین داری، اگه نداری یعنی دین نداری. یعنی یه همچین شخصی پیش خدا دیندار حساب نمیشه. خیلی بحث مهمیه بحث سوره ماعون. و یکی از بزرگترین مسائل و انحرافات فکری و عملی جامعه اسلامی رو میخواد حل بکنه. اون انحراف چی هست؟ از ادامه سوره فهمیده میشه دقیق. در ادامه سوره خدا چی میفرما؟ بگیم فویل للمصلین. آخ عجب جمله ای. پس وای بر کیا؟ مصلین. مصلی یعنی کی؟ نمازگزاران. خیلی عجیبه، خدا داره وای میفرسته به نمازگزاران. ویل یکی از بزرگترین نفرین های خداست، اسم یکی از عمیق‌ترین چاه‌های جهنمه. یعنی کسی که شایسته ویل خدا باشه ته جهنمه. هیچ تعارفی هم خدا باش نداره، چون گفتیم خدا نفرین کنه همون لحظه محقق میشه. حالا تجسمش رو کی میبینه آدم؟ اون دنیا میبینه. ولی همین الان نفرین شده از همچین کسی. حالا تعجب، خدا این همه نماز اقیم و صلا، اینجا داره میگه فویل للمصلین. پس معلوم میشه که بعد ادامه سوره رو پیگیری بکنیم ببینیم خدا به کیا داره وای میفرسته. نه هر نمازگذاری. کدوم نمازگذار شایسته ویل خداست؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون. یعنی چی؟ کسانی که آنها از نمازشون غافلن، سهو. حالا گوش بدید ادامهشو میگیم که معنی چی هست. این جمله رو اول بفهمیم. ببینید گفته از نمازشان غافلن، نگفته فی صلاتهم. یعنی چی؟ خب این دوتا جمله با هم فرق میکنه. اگر ما منظور از این جمله رو فی صلاتهم بگیریم، منظور کیا میشن؟ منظور کسانی میشن که کاهل نمازن، ولی اهمیت نمیدن. مثلا یه روز میخونه، یه روز نمیخونه، یه روز دیر میخونه، و اینایی که خیلی اهمیت دارن، یادش نندازی، یادش نمیاد، اگه فی باشه. اما اینجا آورده ان صلاته، یعنی نماز میخونه، اسمش هم نمازگذاره، اتفاقا خوبم میخونه نمازشو، ولی از نمازش غافله. یعنی چی؟ یعنی از حقیقت نمازش غافله. مگه حقیقت نماز چی هست خدایا؟ قرار من با نماز به چی برسم؟ به خدا. یعنی حقیقت نماز، اینا رو بنویسید، حقیقت نماز چی هست؟ خداگراییه. من نماز میخونم یه هدفی پشت سرشه، قراره به کی برسم؟ به خدا. برم به سمت خدا. توی فرهنگ قرآن مفهومی هست مخالف خداگرایی، که اون چی هست؟ دنیاگرایی. اگه من نماز بخونم عوض این که به خدا گرایی من اضافه بشه، به چیم اضافه بشه؟ به دنیا گراییم. یعنی چی؟ یعنی از حقیقت نمازم غافلم. ربطی به ظاهر نماز این سوره نداره. چرا؟ چون اون صفت مصلیه. یعنی چی؟ یعنی کسی مصلی حساب میشه که نماز میخونه. یعنی ظاهر نماز مشکلی نداره، اتفاقا اول وقتم میخونه. مشکلش کجاست که از حقیقت نمازش غافل؟ خدا توضیح میده. الذین هم، من منظورم افرادی هستن که نمازشون ریایی هست. ریایی هست یعنی چی؟ یعنی ظاهریه. یعنی تو ظاهر نماز این شخص چی حساب میشه؟ نمازگزار حساب میشه. اما نمازش باطن نداره، روح نداره، هر روز داره نماز میخونه. از اون طرف و یمنعون المعون،
یمنعونه یعنی چی؟
من
میکنند از ماعون، ماعون را من میکنند. ماعون یعنی چی؟ ماعون از معونه است. معونه شنیدید؟ معونه زندگی یعنی مایحتاج زندگی. ماعون یعنی کمترین مایحتاج زندگی. پس معلوم میشه مسکین چه شخصی هست که اینجا اومد. مسکین رو خدا تو سوره بلد فرموده مسکینن و مطربه، مسکین خاکنشین شده، یعنی فرش زیر پاشم فروخته، غذا خریده خورده، به نون شب محتاجه. فقر نسبیه، یعنی شما ممکنه نسبت به طبقه بالا دست خودت فقیر حساب بشی ولی مسکین نباشی. مسکین کسی که نون شب نداره، اما فقیر ممکنه مثلا 20 روزو داره 10 روزو نداره. متوجه شدین فرقشو؟ فقر نسبیه. الان ممکنه من نسبت به اون کسی که از من درآمد بیشتری داره فقیر حساب بشم، ولی هم خونه داشته باشم هم ماشین داشته باشم. فهمیدین فرقشو؟ ولی مسکین نه، مسکین هیچی نداره، محتاج ماعونه. خب حالا اونی که نماز میخونه داره همون ماعون رو من میکنه ازش،
همون نیاز اولیه
هم داره، نیاز اولیه هم داره من میکنه. یعنی چی؟ یعنی ولا یحض علی طعام مسکینه، یعنی حرکت در طعام مسکین
نداره.
چرا آورد طعام مسکین؟ مهمه برای خدا غذا داشته باشه هر شخصی.
واسه چرا چیز دیگر رو نگفته؟
همین طعامو گفته، چون شکم نباید خالی بمونه، شکم خالی بمونه آدم به کفر میرسه. متوجه شدین؟ تو جامعه اسلامی کسی نباید شکمش گشنه بمونه. اینه که میگه اگه خوابیدی مسلمون نیستی اگه همسایت گشنه خوابیده بود. خب اینقدر مهمه، نمیگه تو اگه نماز نخوندی مکذب دین هستی، میگه اتفاقا نماز میخونه اما انفاق نمیکنه. پس معلوم میشه این دنیاگرایی با چی قراره از بین بره که من با نمازم به خدا گرایی برسم؟ با انفاق. یعنی راهکار مقابله با دنیاگرایی که یواش یواش اون انفاق باعث میشه حب دنیا از دل من بره بیرون، منو میرسونه به حقیقت نماز. حقیقت نماز چی بود؟ خداگرایی، که من اصلا خلق شدم واسه همین، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، خلق شدم برای رسیدن به خدا.
زیاد مثلا یتیم خب اهمیت میده، بهش احترام میذاره، خیلی خیلی گرامیش میذاره، ولی همون یکیه خیلی به این شخص مثلا بیمترامی میکنه، حتی چه با رفتارش چه با گفتارش.
خب دو تا نکته توی سوال شما هست. اولا میگین خیلی اکرامش میکنه، اگه به حد افراط رسیده باشه فاسد میشه کار. ببینید ما هر فضیلتی بین دو تا رذیله است. چی؟
هر فضیلتی بین دو تا گناه رذیله است.
خب اون دو تا گناه چیه؟ افراط و تفریط. هر فضیلتی الان داره میگه انفاق، انفاق با چی باطل میشه؟ با افراط و تفریط. تفریطش میشه این، افراطش میشه اون که تو همه چیزتو بدی خودت نداشته باشی، که خدا تو سوره اسراء فرموده که باید تعادل داشته باشی توی انفاق. چجور به تعادل میرسه؟ چجور به تعادل میرسه؟ اولا برو تو لایه اول دنبال مساکین، هی به فقیر کمک نکن، فقیر رو براش اشتغال زایی کن، فقیر رو براش ازدواج جور کن، زمینه فقر رو بردار، نه اینکه هی پول بهش بدی،
بهش ماهی نده،
مسکین رو پول بهش بده. فهمیدین ما یه اشتباهی که داریم توی عمل کردمون که آخرش هم هی خسته میشیم، چون فقیر زیاده اما مسکین اونقدر زیاد نیست. درسته داره زیاد میشه متاسفانه به خاطر بعضی از مسائل که الان واردش نمیشیم، اون فسادهایی که ایجاد شده توی از نظر ساختاری توی مملکتمون، اونا مسکنت ایجاد کرده برای بعضیا، اما این باعث نمیشه که ما وظیفمون از بین بره. ما مکلف به وظیفه ایم نه نتیجه. این نکته دوم سوال شماست. نکته اول اینه که باید افراط نشه که از حد خارج بشه دوباره فاسد میشه عمل. دوم چی؟ دوم این که ما مکلف به وظیفه ایم در پیشگاه خدا، نتیجه با ما نیست،
من در حد توانم، من در حد توانم به این شخص کمک میکنم، اکرام میکنم. حالا اون خواست تشکر کنه، خواست نکنه، اون مشکل از خودشه.
تشکر بکنه لازمه، تو برای خدا کردی دیگه.
آره دیگه، سوره انسان لا نورید و منکم جزاء ولا شکورا.
ولی مثلا اگه دستش نگیری کمکش نکنی، اونجوری که میخواد اعتراض نکنی، امکان داره بره به راه دیگه مثلا.
خب این شد تعادل دیگه، این شد تعادل. حالا دو حالت داره، یا اون طرف شعور داره یا نداره. اگه شعور داشته باشه میفهمه که جواب خوبی خوبیه نه بدی. اگه شعور نداشته باشه، خب دیگه ما وظیفمون انجام دادیم دیگه، پیش خدا مسئول نیستیم. این مهمه که اون دنیا تو نامه عمل من قرار چی من ببینم. نامه عمل اونو که جلو من وا نمی کنن که، من نامه عمل خودم رو قرار ببینم، باید زندگی کنم. من تو نامه عملم اکرام یتیم نوشته شده یا نه نوشته نشده، این مهمه برای خدا. یکی از موضوعات مهمی که توی قرآن خیلی زیاد تکرار شده یتیمه. پس اینو باید جدی بگیریم. بعد یتیمم خدا دو گروه کرده، گفته اول برو سراغ ذل قربات،
نزدیکانه.
یعنی اول تو خیشاوندانت بگر، یتیمای خیشاوندو پشتیبانی کن، بعد اونا که تموم شدن یا اگر نبود اون وقت یتیمی که نمیشناسی. خب الان کسی که واقعا یتیم نمیشناسه یا یتیم هایی که هستن تو فامیل پولدار هستن، خب اون که دیگه انفاق نداره که، اون اکرامش میشه معنوی. یعنی داریم بچه تو مری پال پونم ببر با خوده، یا مثلا تو درس ها کمکش کن، اون دیگه پول نیاز نداره که، نیاز معنوی داره، محبت باید بهش بشه. یا مثلا تولدش بود یه کادو بگی براش ببر، اینجوری اکرامش کن. اونم نباید فراموش بشه، اون که حالا پول داره بالاخره محبت که میخواد. اما اصل اکرام یتیم این هست که یتیمو نذارید بی سرپرست بمونه و بیچاره بشه، یعنی نون نداشته باشه بخوره، به مسکنت نیفته یتیم. حالا تو ذل قربا بگر پیدا کن، اکرام کن، نبود یا اونها انجام شد، برو حالا سراغ یتیم غیر فامیل. اگه واقعا هم کسی نمیشناسه، الان بابش خیلی بازه، راحت شما میتونید تماس بگیرید کمیته امداد، اونجا یه بخشی دارن به اسم اکرام ایتام. یه بچه رو خودتون انتخاب میکنین، همه مشخصاتشون هم بهتون نشون میدن که این اسمش اینه، پسر میخوای، دختر میخوای، هر چی میخواد. اونو هر ماه هر چقدر میتونی شماره کارتشو به شما میدن، براش واریز میکنه، میشه فرزند معنوی. حالا نهایتش اینه، یعنی کسی که دیگه فامیلا رو انجام داد، غیر فامیل انجام داد، نداشت و نبود، میخواد نوشته بشه این تو نامه عمل. واقعا اگه برمون دنیا این نباشه تو نامه عملمون، خیلی لنگ میزنیم. پس بریم دنبالش. این الان مشق شب امروز، بریم دنبالش. الان یتیم اکرام شده نشده چجوریه، ما نسبتمون با این آیه چی هست. نکنه خدای نکرده جز مکذب دین اسممون نوشته شده باشه. بعدش هم حظ بر تمام مساکین، یا دارم میدم یا تشویق میکنم از دیگران میگیرم میدم. آره هر جور شده دیگه، حالا حرکت. و خیلی یه نکته مهم تو بحث انفاق هست. ببینید اولا یه جمله کلی بگم از قرآن در مورد انفاق. کل قرآن رو شما جمع بکنید، دو تا کلمه است تو اعتقاد، توحیده. توحید عملی میشه انفاق. یعنی شما توحید رو میخواید پیاده کنید تو زندگیتون، میرسید به چی؟ انفاق. چرا؟ به خاطر همین قانونی که اینجا گفتیم. چون اگه من نرم به طرف خداگرایی، میرم به طرف چی؟ دنیاگرایی. من حب دنیا تو دلم قرار بگیره، بیچارم. خدا فقط توحید رو میپذیره، خدا شرک رو نمیپذیره. نمیتونی بگی من هم دنیا رو دوست دارم هم خدا رو، با هم جمع نمیشه، چون خدا نمیپذیره. بعد میگه حب دنیا رأس و کل خطیئه، یعنی هر بدبختی من دارم از چیه؟ از همین حب دنیاست. همه چیو برای خودم میخوام، چون همه چیو برای خودم میخوام، یمنعون الماعون میشم. یمنعون الماعون بشم، هزار هزار نماز اول وقتم داشته باشم، همش چی میشه؟ فوائد للمصلی. بترسین. الذین هم یراءون، نه این که میخواد نمیدونم رکوع سجدش رو طولانی کنه بگن عجب نمازی خون، نه، میخواد بگه ظاهر نماز رو فقط داره، نمازش به باطن که انفاق هست نرسیده. اینه که شما تو قرآن نگاه کنید، هر جا اومده اقیم و صلاح، کنارش اومده چی؟ آت و زکا. آقای قرتون روز میگفتن، میگفتن من با توجه به این آیه به قطع و یقین بهتون اعلام میکنم هر کی زکات نده نمازش قبول نیست. زکات هم توی قرآن با زکات فقهی فرق میکنه. زکات توی قرآن عامه، یعنی انفاق. شما یه زکات فقهی هم دارین، فقط به بعضی ها تعلق میگیره، اون منظور نیست. تو آتو زکا، زکات یعنی انفاق. شما از اول تا آخر قرآن نگاه کنید، صفات متقین، صفات محسنین، صفات مسلمین که توی سوره معارج اومده، تمام اینها اون تیکه بزرگش انفاقه، خصوصا انفاق به چی؟ به مال. چون انفاق دوتاست، به جان، به مال. یعنی دارایی های من، دارایی های من چیه؟ جونمه و مالم. حالا این جان و مال رو خدا گفته که باید در راه من بری، وگرنه خدا گرایی نیست زندگیت. چیه؟ دنیا گراییه. تو هر لحظه، تو هر عملی داری انجام میدی، هدفت چیه؟ میخوای به خدا برسی یا به دنیات اضافه بشه؟ با توجه به ساختاری که داریم تو سوره ماعون میفهمیم که دقیقا در جایگاهی که، حالا ببینید، نگاه کنید، دقت کنید اینجا رو. ما تو سوره ماعون دو تا تیکه داریم. یکی این تیکه بالاست، ارایت الذی یکذب بالدین. بعد جواب اون سوال که اون کی هست؟ کسی که یتیم اکرام نمی کنه، حظ بر تمام مساکین نداره. این تیکه اول سوره است، فراز اوله. فراز دوم فویل للمصلین تا انتهای سوره است که توصیف میکنه مصلینی که شایسته ویل خدا هستن، یعنی نفرین شدن پیش خدا، اونایی که نمازگزارانی که انفاق نمی کنن. حالا این دوتا تیکه چه ارتباطی با هم دارن؟ ببینید، دقیقاً جایی که ما منتظر هستیم خدا بیاد عذاب مکذب دین رو بگه، بگه مکذب دین این هست، پس مکذب دین میره جهنم برف است، که ویل یه همچین معنایی داره. یه هایی میبینیم خدا میفرماد فویل للمصلین، پس معلوم میشه که اینها همون تکذیب کنندگان دین هستن. پس معلوم میشه که تکذیب دین اصلش زبانی نیست، درسته اون میشه کافر اعتقادی، اما اون کفری که توی جامعه اسلامی مهمه ما نداشته باشیم کفر اعتقادی نیست، چون اومدیم قبول کردیم اسلامو. اون چی میشه؟ کفر عملی میشه. کفر عملی هم یعنی عدم انفاق. پس ما الان از سوره ماعون یاد گرفتیم که باید بریم دنبال نماز حقیقی. نماز حقیقی اگه داشته باشیم کنارش چی هست؟ انفاق هست. انفاق که داشته باشیم ذره ذره از دنیا گرایی ما کم میکنه، به چی اضافه میکنه؟ به خدا گرایی ما اضافه میکنه. به خدا گرایی که برسیم همون حقیقت نمازه. پس خارج میشیم از دایره افرادی که شایسته ویل خدا هستن و دیگه اسم ما مکذب دین نیست. فقط در این صورته که من میتونم به عنوان یک دیندار اسمم در عرش خدا نوشته بشه و اون دنیا هم به عنوان دیندار محشور بشن. این شد تهدید نمازگزارانی که مکذب دین هستن. چطور؟ با عدم انفاق. این شد سوره ماعون. حالا من تو بحث انفاق میخوام یکم برای شما از قرآن بگم. ببینید، اون جمله کلی رو هیچ وقت فراموشتون نشه. گفتیم اگه کل قرآن رو بخوایم تو دو تا کلمه جمع کنیم چی میشه؟ توحید، انفاق. یعنی من توحید، یعنی اون اقرار به احد بودن خدا، صمد بودن خدا، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بودن خداست، که میشه چی؟ میشه توحید زبانی. بعد اون توحید رو میخوام عملی بکنم، اون توحید به قلبم به تاب نورش با همه وجودم یکی بشه، با چی باید راست بودنش رو ثابت کنم؟ با انفاق. الان من دارم با توحید به خدا اعلام میکنم خدای دوست دارم. اخلاص یعنی این دیگه، یعنی من خدای هر کاری میکنم واسه تو. خب این یعنی خدای دوست دارم. خدا برای من قانون گذاشته برای دوست داشتن خودش، یعنی تو باید تو عمل ثابت کنی، وگرنه حرف علکی فایده نداره. تو عمل خدای چجوری ثابت کنم؟ گفته باید انفاق کنی. انفاق چیه؟ جان و مال باید بدی برای خدا هر لحظه. خدایا چجوری هر لحظه جان و مال بدم برای تو؟ چجوری؟ خب اینجا مردم دو گروه میشن تو بحث انفاق، یه سری عوام هن یه سری حواس هن. اون افرادی که عوام هستن انفاق رو فقط در صدقه دادن و اینجور چیزا میدونن، یعنی اول ماه یه صدقه بدیم بلا از ما دفع بشه، بازم خودشو داره میبینه، یعنی بازم نیتش این هست که خودش یه چیزی گیرش بیاد. آره این سری عوام صدقه و اینجور چیزا، مثلا اگه شما بهش بگی که یه کاری داریم انجام میدیم بحث کلاس قرآنه بیا کمک کن حمایت کن این حرفا، برمیگرده میگه که من صدقه اول ما همو دادم. آره اینه کافی میدونه اون رو، دیگه نیاز نمیبینه که بیشتر بخواد هزینه کنه. خب بقیه بعدش میگه چرا نمیدیم، میگه ندارم. چرا؟ چرا؟ چون این دنیا گرایی سقف که نداره، هر چقدر پول گیرش میاد خرج دنیاش میکنه، واقعا هم نداره. واقعا هم دیگه نمیمونه براش که بخواد انفاق کنه، چون انقدر حریص شده توی دنیا گرایی هر چی داره به محض اینکه میرسه از قبل براش برنامه چیده که چی کار کنه. به خاطر همین هر وقت بهش میگه کمک کن میگه ندارم. آره میگه تازه داری به ما هم بده. آره چرا؟ چون نیازها که تمومی نداره توی دنیا. اینایی که میگن خدا فقط به ما یه خونه بده دیگه هیچی نمیخوام، دروغ میگن. تا خدا خونه میده میگه خب حالا این پرده میخواد، این مبل میخواد، این فرش میخواد. آره بعد این مدت میگه کوچیکه، بزرگتر میخوام. فکر کردی تموم میشه؟ تو فقط برو تو مسیر دنیا گرایی ببین چی کار میکنه باهات. یکی پشت سر این جریان هست قسم خورده تا آخرین قطره خونش تو رو ببره تو این راه، تا جایی که بمیری تو این راه و سیر نشی. الکی گول نزنیم خودمون رو که اینو داشته باشم دیگه بستنه، چون همین باعث عدم انفاق میشه. یه نیازی برای طراحی میکنه بعد اونو زینت میده، میگه اگه تو به این برسی دیگه همه چی داری. خب بعد همون باعث میشه تو تا به اون نرسیدی هی توجیه میکنی برای خودت که من ندارم نمیتونم انفاق کنم. بعد که به اون رسیدی یه نیاز بزرگتر برای طراحی میکنه، میگه خب حالا اینم بدم بعد انفاق میکنم، حالا این بعد انفاق، حالا هیچی. اون تموم شد، رسید اون لحظه ای که میرسه برای همه. اون وقت چی؟ آیه داره رب ارجعون لعلی اعمل و صالحاً فی ما ترکت. خدایا یه لحظه منو برگردون، یه بار یه عمل صالح انجام بدم برگردم. با توجه به سوره منافقون اون عمل صالح انفاقه. چرا؟ چون انفاقه که فقط به درد ما میخوره.
حتی
تا
قیامت هم میگم با همین معلومه مقصود.
بله. حالا که اون آیش هم این هست که لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. یعنی چی؟ یعنی اونایی که اهل صدقه، صدقه ها، صدقه خواص نه صدقه عوام، اون صدقه ای که راست بودن ایمان، صدق ایمان باهاش ثابت شده، میگه خدایا یه لحظه منو برگردون، من یه صدقه بدم برگردم، اسمم بشه صالح. پس معلوم شه اونه که اهل انفاقن اسمشون جزو صالحین هست، هر کسی جزو صالحین حساب نمیشه. بعد این آیه رو بذار کنار اون آیه که میفهمد ان الارض یرثها عبادی الصالحون. قرار کیا کنار امام زمان زمین رو به ارث ببرن؟ صالحون. هر کسی قرار نیست باشه تو دولت کریمه امام زمان الکی سربار باشه و نون بخوره بعد شرک داشته باشه یه عالم تو وجودش. باید آدم به درجه صلاح رسیده باشه تا بتونه معیت امام رو داشته باشه و بمونه و زندگی کنه توی اون دولت، و اینا قبلش میمیره تو حوادث قبل ظهور. کی صالحه؟ آیه میفرماد منفقین، کسی که اهل انفاق هست. حالا چقدر انفاق؟ هر کی شرایط خودش، هر کی توان خودش و هر کی زندگی خودش. انفاق به جان و مال. شما اگه میخواید یه سوره بخونید تو بحث انفاق جامع و کامل تمام ابعاد انفاق رو توضیح داده باشه سوره حدید هست، هم دلایل انفاق رو توضیح داده، هم ماهیت انفاق رو توضیح داده که همون ایمان حقیقی به خداست. کنار ایمان آورده انفاق. یعنی چی؟ یعنی شما تا انفاق نداشته باشین ایمان ندارید. بعد میگه که چرا من دستور انفاق دادم؟ فکر کردید من نیاز دارم بهتون؟ نه، سب به حل الله. سوره با تسبیح شروع میشه. تسبیح معناش چی بود؟ خدا نیاز نداره. کی نیاز داره به انفاق؟ من نیاز دارم. میگه من میخوام شما رو از تاریکی ها به سوی نور ببرم، میگم انفاق کنه. پس ماهیت انفاق چیه؟ نوره. هر لحظه که انفاق میشه من دارم هی به نورانیت وجودیم اضافه میکنم. نور که بیاد، ظلمت که همون دنیا گرایی هست که لیدر شیطانه که ما رو میبره به سمت دنیا، ابزارش دنیاست برای گول زدن ما، اون کم کم از بین میره. بعد چی میشه؟ بعد میگه که اصلا میدونید ما چرا میگیم انفاق؟ یه دلیل فردیش این بود که خودتون برید به سمت نور. دلیل جهانیش میدونید چیه؟ تو سوره حدید ظهور. خدا فرموده شماها اهل انفاق بشید، ظهور اتفاق میافته، چون شما دیگه دلبسته این دنیا نیستید که بخواید با شرک و با آلودگی و با تاریکی بخواید دنبال امام برید. چون اون افراد دنبال هر امامی رفتن تهش این شد که امامو شهید کردن. چرا؟ به خاطر دنیاشون. دیدن اگه میخوان پارکاب امام باشن باید جان و مال بدن، ترجیح دادن امام رو بکشن که خودشون جان و مال ندن در راه خدا، در صورتی که همون افراد خیلی هاشون نامه نوشتن به امام که بیا ما منتظرت هستیم. اینه که تو سوره حدید آخرش خدا میرسونه بحث انفاق رو به ظهور. میگه شماها اگه بتونید اهل انفاق بشید ظهور میرسه. چرا نرسه؟ پس من اگه میخوام یار امام زمان بشم باید برم دنبال عملیات کردن سوره امامون. نمازی که کنارش انفاقه. اگه من انفاق نداشته باشم نمازم نماز نیست. الکی گول نزنم خودمو، هی به زیاد کردن اذکارش هی فکر نکنم. آداب نماز رو رعایت کن اما از اون ور به انفاق بچسب. کسی با سر سجاده نشستن های طولانی به خدا نرسیده. اون یا کنارش انفاق هست یا نیست. اگه انفاق هست ارزش داره، نیست به هیچ دردت نمیخوره. چه بسا به ظلمت انسان اضافه کنه. فویل للمصلی. نماز ظاهریه دیگه، هی نماز ظاهری زیادتر، هی نماز ظاهری زیادتر، هی ویل بیشتر. پس نماز با انفاق ولا غیر. درست شد؟ انفاق رو یه توضیحی براتون بدم چون خیلی سوال مهمیه، چجوری انفاق کنیم. این ادامه همون بحثم هست که گفتم عوام و خواص جدا میشن. خب اون انفاق عوامانه که خیلی ارزشی نداره، درسته؟ قبول داریم؟ خدا شکوره، یه پاداشی میده به اینهایی که شعورشون همونقدر هست، ولی اون هدف نیست، اون سعادت نیست، اون نجات نیست. چه بسا خیلی از افراد اون دنیا بهشت هم میرن اما همنشین اهل بیت نیستن. هرگز هرگز اصلا نمیبینن اهل بیت رو، هیچ سنمی ندارن با اهل بیت. اون ارزش داره. شما الان میخواید اون بهشت رو؟ هزار سال بهشت هم با هم فرق میکنن. روایت داره 6236 تا درجه داره بهشت به اندازه آیات قرآن. به هر آیه عمل کرده باشی میری بالاتر. اینجوریه برنامش. 6236. حالا پس چقدر مهم شد آیات قرآن که عمل کنیم، بفهمیم و عمل بکنیم. چقدر مهم شد. آخه این 6236 آیه زیاد خونده میشه ولی خیلی عمل نمیشه. زیاد خونده میشه، زیاد. بله ملاک عمله، حتما ملاک عمله. وگرنه ظاهر قرآن که اون شم رو ملعون کی بود؟ امام علی رو کشت، ابن ملجم، اینا همه حافظان کل قرآن بودن. اگه قرار باشه به ظاهر قرآن کسی بهش بره، اینا که بالا بالا ها بله قهر جهنم، بس معلوم میشه ظاهر ارزشی نداره. ظهر عاشورا سوال دارم میکنم ازتون که مفهوم سوره مهم بودنش برامون جا بیفته. ظهر عاشورا دو تا نماز برگزار شد تو زمین کربلا، یکیش امام جماعتش امام حسین بود، یکیش امام جماعتش عمر سعد بود. دوتاش نماز بود، درسته؟ چه بسا اونا نمازشون رو مفصلتر و با مستحبات بیشتر هم خونده باشن، کدوم ارزش داشت میشه خوده؟ هر دوتاش نوشته شد به عنوان مصلی؟ پس بریم دنبالش. خیلی مهم شد قضیه. الان ما باید بفهمیم انفاق یعنی چی. من چیکار باید بکنم اسمم اهل انفاق باشه؟ خدا انفاق رو به صورت کلی بخوایم بگیم توی قرآن اسمشو گذاشته جهاد به مال و جان. اول هم مال رو آورده، بیشتر جاها یه جا فقط جان اوله بعد ماله. دلیلش چیه به نظر شما؟
دل بریدن از
مال سخت‌تر از جانه، قبول داریم؟ آره خوشحالم که حداقل قبول داریم هممون، چون میتونیم زودتر پیش بریم. دل بریدن از مال برای خدا خیلی مهمه. برای کی؟ نیت انفاق هم خیلی مهمه برای خدا. برای کی؟ فقط برای خدا. اگه تونستید، حالا من الان اصرار بهتون نمی کنم تو این 10 روز، ولی بعد از 10 روز حتما سوره حدید و سوره انسان رو گوش بدید. تو انفاق قشنگ اونجا خدا مطلب رو جا انداخته. تو سوره انسان اونجا اهل بیت علیهم السلام که انفاق میکنن مسکینن و یتیمن و اسیرا میفهمن لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، انما نطعمکم لوجه الله لا نورید منکم جزاء ولا شکورا. میگن ما فقط و فقط به خاطر خدا به شما اطعام دادیم، هیچی هم از شما نمیخوام، نه جزاء نه تشکر، حتی تشکر هم از شما نمیخوام. ببین انفاق این شرایطو داره، اخلاص میخواد انفاق. میگه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، با منت و اذیت کردن صدقات خودتون رو باطل نکنه. پس نتیجه میگیریم که اگر من یک چیزی رو، من الان 3 تا ماژیک دارم، 2 تاش نیازمو برآورده میکنه، یکی رو انفاق میکنم. آیا این باید هی بیاد تو ذهن من که من یه ماژیک دادم؟ من ماژیک بهش دادم تشکر نکرد، بعدن حالا برم هی ببینم که اون ماژیکه رو چی کار کرد. اینا خراب میکنه کارو دیگه. ما باید وظیفه رو انجام بدیم، ما به نتیجه کار نداریم، نه اینکه همینجور بی حساب کتابم کار کنیم. ما گفتم فرق مسکین و فقیر رو هم وقتی در نظر بگیریم دیگه سر جای خودش قرار میگیره. الکی به هر کسی هی لازم نیست ما پول، من از شکم خودم بزنم بدم اون بره موهاشو رنگ کنه. هیچ وقت خدا نمیخواد اینو. به خاطر همینه که ما باید فقر و مسکنت رو در نظر بگیریم. الان تو سوره انسان دقیقا قضیه همینه، من گرسنم اونم گرسنه است، من غذامو دارم به گرسنه میدم نه به هر کسی که برای اون غذا رو بفروشه مثلا برخوش لباس بخره، نه دوتامون گرسنه ایم، حالا ایثار میکنن. تازه اون یه مرحله بالاتر از انفاق هست. پس اینا مهمه، مباحثی هست که باید دقت بشه توش، بحث انفاق سر جاش قرار بگیره، نه که الکی هم دوباره کارهایی بکنیم تهش چی نمونه. پس اینا رو نوشتید همه رو، آفت های انفاق رو نوشتید، منت اذیت اینا رو. پس انفاق یه چیزی که نیاز داره تا بشه انفاق تو نامه عمل ثبت بشه بالا بره اخلاصه، فقط برای خدا. به خاطر همین خدا میفرماد من ولدی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم، کیه که به خدا قرض بده؟ عجب جمله ایه. قرض دادن که یه اتفاق میفته، وقتی من به شما یه پول میدم بعد شما من پس میدین، درسته؟ حالا خدا چرا انفاق رو قرض به خدا دونسته؟ معلوم میشه که هرچی بدی به خودت برمیگرده. حالا تو سوره بقره فرموده که من تازه یه دونه که شما میدین، الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه، 700 برابر میکنم تازه برای تازه خدا به زبون دنیایی ما گفته 700 برابر، وگرنه بعدش گفته والله یضاعف لمن یشاء. مؤمن با همین برکت ها داره زندگی میکنه. اگه مؤمن این برکت ها تو زندگیش نباشه، هی بخواد دو تا چهار تا بکنه که به جایی نمیرسه، درسته؟ الان مثال فرزن آوری انفاق هست الان تو شرط الان یا نه؟ حتما هست. مصداق چیه؟ انفاق به
جان
و مال. و مال، چون شما خرجت اضافه میشه دیگه، درسته؟ میتونه بگه خرجم اضافه نمیشه؟ خود داره میشه دیگه. اول انفاق به جانه که من از خودم آدم فدای خدا میکنم، چون هر بار که بچه بیارم بالاخره هم زحمت داره، همین که یه مدت ممکنه از کارام بمونم، یه مدت ممکنه رفاهم یه مقدار خدشه داره بشه، شب بیداری داره، درد داره، خب اینا میشه چی؟ اینا میشه انفاق به جان. اما بخش انفاق به مالش هم هست. پس خود فرزند آوری یکی از مصادیق بزرگ انفاق در راه خداست. اینه که به راحتی ما داریم به همه میگیم. حالا هر کسی خودش میدونه که بعد چی کار بکنه، اون دیگه باید توسل بگیره بره دنبالش که اگه واقعا شرطش هست بیاره، اگه شرطش نیست دیگه هیچی. حالا تشویق کنه دیگران بیارن، چون حظ بر تمام مساکین یادمون نره. اینا بیاریم تو فرزند پروری اجرا کنیم. یا خودمون میتونیم یا نمیتونیم. خودمون میتونیم میاریم، نمیتونیم یه کاری کنیم دیگران بیارن. خب پس این بحثش حل شد. ازدواج همینطور. ازدواج انفاق هست یا نه؟ خیلی آره. خیلی هم انفاق به جانه، هم انفاق به ما. یه خانومی که خانم خونه است، خدا براش واجب نکرده غذا درست کنه، خونه تمیز کنه، کارهای خونه رو انجام بده. وقتی داره انجام میده کاری رو که واجب نیست براش، میشه چی؟ میشه انفاق. اون ارزش داره. حالا یکی هست دریغ میکنه میگه من انجام نمیدم، خب خودش هم چیزی گیرش نمیاد، درسته؟ پس اون ارزش ایجاد میکنه برای کار. نه اینکه بعضی ها میگن ما زنیم دیگه بدبختیم، همش باید بپزیم اینا بیان بخورم بلنشم برم تشکرم نکنم. آره بعد اون دیگه انفاق نیست، چون توقع تشکر داشتی اون دیگه باطل شد دیگه، شو با منت و عذیت گفت باطل نکن صدقتو. الان همینا قراره برای ما زندگی درست بکنه. من یه خانم خونم صبح تا شب تو خونم دارم همین کار رو انجام میدم، درسته؟ میدان جنگ من، جبهه من، خاکریز من، اون پله پرواز من به سمت خدا خونمه، اون آشپزخونمه، اون خاکریز، اون سنگر من آشپزخونمه. وقتی آدم عاشقانه برای خدا کار میکنه هیچ وقت خسته نمیشه، هیچ وقت زجر نمیکشه. این چقدر فرق میکنه نگاهش آدم درست باشه و چقدر خدا دست میگیره این افراد رو، چقدر کمک میکنه. بعد این شخص مریض نمیشه. بعضی از خانوما میبینی انقدر حرص خوردن تو زندگی، انقدر غصه خوردن مریضن دیگه، اصلا حال نداره جاش بلنشه، نه انگیزه داره نه جون داره. خیلی بده این اتفاق بیفته. یه کلیپی بود، یه زن شوهری بودن 18 تا بچه داشتن و هر دوتا هم دوست داشتن که بچه بیان، یعنی این طوری نبود که آقا مثلا مجبور کرده باشه خانم. بهشون میگفتن شما چرا اینقدر بچه میارین؟ آره خب بالاخره اونا هم دارن نون میخورن دیگه بابا، اونا هم انسانن. ما چی فکر کردیم؟ آخه بعضی به خاطر پول بچه نمیارن، اینقدر بی ایمان شدن بعضیا. خدا گفته من روزی میدم و اون فکر کنه خودش بعد روزی بده بچه رو. جوابی که این زن و شوهر دادن خیلی جالب بود، گفتن که ما تصمیم گرفتیم زندگیمون رو به خدا واگذار کنیم. و خدا برای ما تصمیم بگیره که چند تا بچه داشته باشیم و چطور زندگی بکنیم. خیلی براتون عجیبه، گوش بدید حالا من حرفمو تمام بکنم، چون اینا بحث زیاد داره، سوال زیاد داره، اینا من میدونم حقم بهتون میدم، چون هیچ جا مطرح نمیشه اینها از زبان خدا. چرا خیلی ها میان حرف از خودشون زیاد میزنن، ولی خدا شاهده من خودم پای منبر خیلی ها نشسته بودم قبل از قرآن، هیچ کدوم باعث عمل نشده بود، باعث حرکت نشده بود. یه چیزایی آدم میفهمه یاد میگیره، ولی میگه که خب من نمیتونم، درسته؟ همچین خوب انگیزه سازی نمیشه، ریشه یابی نمیشه، تهش معلوم نمیشه که آدم حرکت کنه بره به سمتش. این برای شما خیلی عجیبه که من به شما بگم اون زن و شوهر نه تنها ایرانی نبودن که مسلمان هم نبودن، همونه که میگفتن ما زندگیمونو به خدا واگذار کرد، مسیحی بودن، مال یکی از کشورهای اروپایی هم بودن. میخوام بگم که ما ادعامون زیاده، شیعه ایم، قرآن داریم، اهل بیت داریم، منتظر امام زمان هستیم، ما فهم میکنیم امام زمان بیاد فقط ماها رو انتخاب میکنه برای خودش میبره، روایت داریم بیشتر یاران آقا امام زمان مسیحه، زش نیست برای ما. یه نگاهی بکنیم به زندگیامون، خودمون تایید میکنیم این حرفو. ببینید من خودم هستم با این سوره، من کجای کارم با این سوره؟ داره میگه اگه انفاق نداشته باشی نماز شایسته ویله کم نیست به خدا، یعنی اگه خدا میگفتش که من پاداش نمیدم به نمازت اینقدر درد نداشت، که داره میگه فویلون للمصلی. پس الان دیگه خدایش باید همت بزنم برم اهل انفاق بشم، برم فکر کنم باش، برم توسل بگیرم، خودش نشونم بده الان انفاق من چیه. هیچ کس هم با خودم نمیتونم مقایسه کنم. شاید 2 سال یا 3 سال پیش بود یکی از خانمایی که سر کلاس سوره ملک داشتیم با هم میخوندیم بودن، اونجا خدا میگه که شما اگه به حرف من گوش نگوید کفر به ربوبیت، یعنی من اعتماد نداشته باشید، کفر به ربوبیت من. کی ما رو بزرگ میکنه؟ کی خالق ماست؟ کی بچه رو درست میکنه؟ کی بزرگ میکنه؟ رب. تو اینو قبول نداشته باشی میشه کفر به ربوبیت. یکی از خانمایی که اونجا بود 3 تا بچه داشتنشون، سنشون هم بالاشه مثلا 43 44 بود که الان خیلی تو این سن هستن میگن ما دیگه نمیتونیم بیاریم. ایشون برگشت گفت من الان نمیتونم بچه بیارم، این یعنی کفر به ربوبیت. گفتم آره، همه هم خندیدن اونجا. خب گفت نمیتونم بیارم، من الان سنم بالا رفته، دکترا میگن اگه بچه بیاری مثلا خلو چل میشه. خب حالا همه اینا چیه؟ اینا قضاوت هایی هست که انسان خودش جای خدا گذاشته، نعوذ بالله داره این حرفا رو میزنه. بعد هیچی اون کلاس تموم شد و ایشون نمیدونم چی کار کرد بین خودش و خدا که بچه دار شد. این نشون میده که رفته دنبالش دیگه، بالاخره تلنگر خورده با سوره، چون کسی بود ایشون با قطع و یقین میگفت من بچه بیارم میمیرم اینطوری. بعد ایشون الان پسرش هم فکر کنم 1 سالش شده الان دیگه. بعد اون روز دیدم ایشون رو، گفتم یادته میگفتی نمیتونم بچه بیارم، آره این الان چیه؟ گفت واقعا راست گفتی، این سوره نجات داد منو، این سوره منو نجات داد. بعد جالب اینجاست میگفت از همه بچه های دیگه هم راحت تر بود. بابا خدا داره ما رو بزرگ میکنه، یه ربی داره این عالم، ما خودمون رب نیستیم. من میشناسم خانمی رو که یه مریضی گرفته و دکتر بهش گفته بعد رحمتو در بیاری، توکل کرد به خدا، رفت دنبالش گفت خدایا من میخوام در خدمت تو باشم، تو منو خوب کن، من بچه بیارم برای امام زمان. خوب شده داره بچه میاره برای امام زمان، عوض که رحم در بیاره خوب شده، هیچ مریضی نداره، داره بچه میاره برای خدا. حالا سوال، اون خوب بود یا این؟ کدوم خیره؟ کدوم سعادت دنیا آخرت؟ بچه هم چون اخلاص داشته تو نیتشون یکی یکی بهتر.
استاد این همش از اون عقیده و ایمان،
آفرین، همش توحیده، همش توحیده. اینه که گفتم سوره توحید مبنای همه سوره هاست که اینا عملیاتی بشه تو زندگی. اینه
توکل،
آره آره، و علی الله فلیتوکل مؤمنون.
استاد وقتی که دو تا
دکتر میگه حق نداری بری باشی. دکتر برای خودش
خب شما باید توسل بگیریم. شما باید توسل بگیریم. اگه واقعا گوش بدید میدونن سوالتون چیه؟ سوالتون میدونم چیه. گوش بدین. ببینید ما 20 ساله داریم جواب همین سوالا رو میدیم. گوش بدید من سوالاتون رو حفظم خودم. ببینید ما یا میتونیم واقعا یا نمیتونیم. حالا بچه داره یه مثاله، هر کاری، هر چیزی، خود همون اعتام مسکین، خود اکرام یتیم، هر چیزی که مصداق انفاق هست، مصداق جهاد هست، خود همین کلاس رفتنه جهاد نیست؟ خب میتونستیم بمونیم تو خونه خوابتون رو بکنیم، کاراتون رو بکنیم، نه این کلاس چرا اومدی؟ خود همین جهاد به مال و جانه. خب ببینید یا من میتونم یا نمیتونم. نمیدونم خودم، کی میدونه؟ خدا میدونه. خدا میگه تو خودتو به من واگذار کن، من وکیل تو میشم. خدا بچه درست میکنه. اگه واقعا صلاح من نباشه، شر باشه، من از شر ما خلق به خدا پناه بردم دیگه، میشه به من شر بده؟ پس اگه بچه دار شدم خیرمه. حالا دو حالت داره، یا با عافیت بچه دار میشم یا شهید میشم اونجا. خب بازم انفاقه به چی میشه؟ جان میشه. درسته؟ در هر صورت آدم ضرر نمی کنه وقتی خودشو به خدا میسپاره. اون وقتی ما ضرر کردیم، اون وقتی ما ضرر کردیم که به جای خدا قضاوت کردیم، به جای خدا تصمیم گرفتیم، به جای خدا ربوبیت کردیم. ازدواج هم هر کی نکرده میره جهنم دیگه، اون که واضحه.
معذرت میخوام.
خب اگه میخواید قضیه ازدواج رو بگم بذارید بگم. پس بذارید بگم. خب قضیه ازدواج، نه ازدواج هم
چرا ازدواج رو الان بهش میگم؟
آره
یه نفر میاد
از سخف رو دیم. خب این پس مشبه شبش زیاد شد. خب گوش بدید بحث ازدواج رو بگم براتون. الان خب آمار ازدواج میدونید که خیلی افتضاحه تو کشور ما، بعد همه هم دارن چوبشو میخورن، آدم نمیشن. ما از اون بچه تنبلیم که هی هر روز داریم کتکشو میخوریم ولی باز حاضر نمیشیم لای کتاب بکنیم یه صفحه درس بخونیم. کتاب هست دار. کتاب 1400 سال نازل شده، هر روز هم چوب نفهمیدن و عمل نکردنشو داریم میخوریم، باز آدم نمیشیم. حالا اینو بچسبید ازدواجو براتون بگم، شیرین هم هست. آره ازدواج هم بحث شیرین. ببینید ازدواج، ازدواجو کی قرار داده؟
خدا.
خدا قرار داده، درسته؟ خب پس من اینجا باید من یه زبدر گنده بخوره روش. اگه قرار من ازدواج کنم کی بهم گفته ازدواج کنم؟ آیا خودم تصمیم میگیرم ازدواج کنم یا واجبه به امر خداست؟ امر خداست. اگه امر خدا باشه واجبه، یعنی بحث مستحب نیست که من بخوام براش تصمیم بگم. شما تو بحث مستحبات خدا گفته که اگه خواستی انجام بده، نخواستی انجام نده. اگه انجام ندی چوب خوردن نداره. پس معلوم میشه هر کی داره چوب میخوره پس واجبه، فراموش کرده که داره چوب میخوره. خب پس رسیم به که ازدواج امر خداست. و انکه حال ایام من کن و صالحین من عباد کن و امای کن ان یکونو فقرا یغنه هم الله من فضله. هرچی هم کم و کس داشته باشن شما به ازدواج در بیارید، من خدا جبران میکنم براشون. خب این از خدا، خدا خدای خوش و خوب بلده، هیچی هم کم نذاشته. حالا من در برابر این آیه دو حال پیدا میکنم، یا میگم آره خدا راست میگه و انجام میده، اعتماد میکنم بهش، میگم خدا من در اختیار توام، تو گفتی ازدواج کن چشم، اون وقت خدا مورد رو میفرسته. اما تا وقتی میگم من، معلوم نیست مورد رو کی میفرسته. خب یا اون اتفاقی که میفته تو زندگی من کی رقم میزنه؟ خدا ملاکی که برای ازدواج قرار داده توی قرآن، سوره نور رو شما بخونین، اونجا چی فرموده؟ گفته از طیبات للطیبین. یعنی اون همسری که شما انتخاب میکنی باید ملاک چی داشته باشه؟ طیب بودن داشته باشه. طیب در برابر خبیثه. خبیث کسی هست که فحشا انجام میده. یعنی توی بحث سوره نور که بحث حجاب و عفاف هست، خبیث کسی هست که فرهنگ حجاب و عفاف رو نداره. حالا مرد یا زن فرق نمی کنه که از زانیت و وزنانی فجد دو کل واحد من هما. خب میگه با آدم خبیث حق ازدواج نداریم، مادامی هم که 4 تا شاهد عادل شهادت نداده باشن به خباثت یک شخص، اون شخص چی حساب میشه؟ طیب حساب میشه. تنها ملاکی که خدا توی ازدواج آورده توی قرآن همین هست. دقت کنه رو حرفایی که خدا میزنه. از اون طرف همین آدم طیب رو خدا گفته اگه فقیر هست شما ازدواج بدید، من چیکارش میکنم؟ من بی‌نیازش میکنم. چند نفر به این آیه اعتقاد دارن و عمل میکنن؟ انگوش شمارن. قبول داریم؟ حالا نتیجهش این شده که توی جامعه ما سن ازدواج برای مردها رفته بالای 26 سال، خب میانگینش میشه 30 سال، برای دخترها 24 سال. خب عزیزم از خودتون مثال نزنید. یعنی چی؟ یعنی چی؟ این؟ خب نه این درست میشه انشالله. آره نه این طالبه انشالله درست میشه. خب گوش بدید بحث ازدواجو تموم کنم، وقتمون رفت. گوش بدید بحث ازدواجو بگم براتون برای همیشه انشالله. بحث ازدواج هر بشه هم برای خودمون هم برای بچه‌هامون، همه درگیرن تو این بحث. نتیجه نفهمیدن و عمل نکردن به قرآن این شده که الان سن ازدواج این شده. آمار طلاق رو میدونیم؟ نه اونو بلش کن. آمار طلاق رو میدونیم چیه؟ من اینجا رو نمیدونم ولی تهران 46% طلاق، یعنی تقریبا از هر دو ازدواج یکیش طلاق. یعنی چی این؟ یعنی دیگه خانواده وجود نداره. توی قم، توی قم شهر مذهبی از هر 3 تا ازدواج یه طلاق. وحشتناکه ها، وحشتناکه. الان هم که دیگه اصلا ازدواج نیست که بخواد طلاق اتفاق بیفته. خب حالا نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده فساد. نتیجهش شده فساد، همون چیزی که خدا تو سوره نور گفته اگه به حرف من گوش نکنی همه تون بیچاره میشه. حالا من چی کار کنم؟ جامعه اومدیم کلن کافر کلن فاسد. باز من تعلیفم با آیه روشنه، من در حد توانم عمل میکنم. درست شو؟ به حرف مردم باید کار داشته باشم یا نه؟ بحث جهاد به مال و جان یادمون نره دیگه. شرطش اخلاص بود، شرطش توحید بود، فقط به خاطر خدا. خدایا اگر من ازدواج میکنم فقط به خاطر اینکه تو گفتی، نه اینکه نعوذ بالله دور از جون همه تو مثل حیوان غریزن داره میگه ازدواج کن. خدایا من به خاطر تو ازدواج میکنم، به خاطر تو همسرداری میکنم، به خاطر تو بچه دار میشم. این زندگی کجا؟ تا اون زندگی حیوانی که من این شوهر رو میخوام، من اون شوهر رو میخوام، من اون شوهر رو میخوام. خدا گفته طیب باشه کفایت میکنه. حتی اگر فقیرم بود من بیرم. یعنی چی؟ یعنی ملاکت مال نباشه، ملاکت زیبایی نباشه، ملاکت سواد نباشه. چه بسیار با سوادان دنیایی که اون دنیا جاهل مشهور میشن، چه بسیار. که یه خانمی چند وقت پیش اومد پیش من زار میزد، گریه میکرد، همه گفتن این دکتره، این فلانه پول داره اینطور. گفت یه روز خوش من تو این زندگی ندارم. یه آدم معمولی شعورش از این بالاتره. ببین چرا این اتفاق میفته؟ چون ملاک ها دنیایی، امتحان میشه. یه بنده خدایی بود میگفت این تک دختره، من نظر سید کردم. گفت من فقط به سید میدم اینو. خب حالا اینو خدا جایی نوشته؟
نه
جایی دیگه شما؟ کی گفته؟ کی گفته اینو؟
نه نمیگه
آه من دوست دارم میشه چی؟ میشه منیت. من دوست دارم میشه منیت. منیت بیاد خدا گفته شریک خوبی هستم، به همون منت واگذارت میکنم. حالا داد به سید، پنج سال طول کشید این دختر اینقدر کتک بود، مهرم حلال جونم خدا این زندگی رو دوست داره؟ همه اون چیزی که خدا تو ازدواج قرار داده همش زیباییه، سراسر زیباییه. ما دو تا کارگاه همسرداری داشتیم، اگه بخواید من میتونم لینکش رو در اختیارتون قرار بدم، فایلای صوتیش هست برید گوش بدید. سه تا کارگاه همسرداری داشتیم، دو تا کارگاه فرزندپروری، همش هم قرآنه ها، یعنی هیچی من اونجا خودم اضافه نکردم به مطلب. ببینید نتیجه عملی کلاس چی میشه. اون تن دانشگاه کلاسش هم دانشجوها از این دانشجوهایی بودن که قصد ازدواج ندارم و درس میخونم و از اینا. آره آه بهشون گفتم هر کی تا آخر ترم ازدواج کنه من 20 بهش میدم. پنج نفر ازدواج کردن. قرآنه ها، اثر قرآنه اینا. حالا ببینم این کلاس نتیجه چی میشه بعد درس. هم تو ازدواج هم تو بچه دار شدن و انفاق. یتیم مسکین اینا چیه؟ تو زندگی هم نسبتاش باید معلوم بشه. نمازگزار بشیم آخر این 10 روز یا نشیم؟ اینا ترتیباش باید روشن بشه. حالا شوهر رو خدا میفرسته، ما آدم بشیم شوهر رو خدا میفرسته. نگران اون نباشید. انقدر مورد داشتیم که وقتی خودش رو واگذار کرده به خدا حل شده قضیه. مشکل اون منیت هست، بعد آدم بشیم. میدونید اینا همه از مهربونی خداست، اینا همه از مهربونیشه. میدونید چرا؟ چون میدونه که من با اون منیت خودم رو نابود میکنم. الان کسی که 1000 تا ملاک گذاشته برای ازدواجش، سر تا پا منیته. خب این بیاد ازدواجم بکنه اونو بدبخت میکنه. این اول بعد آدم بشه، این امتحانش میشه ازدواج کردنش. میرسه به جایی که الان طرف 30 سالشه هی پیام میده تو رو خدا هر کی باشه من باشه ازدواج میکنم، فقط یکی رو بفرستی. حالا بیا اینو آدم کن که بابا خواستگار خدا میفرسته، من کیم که بخوام برای تو خواستگار بفرستم. اینا رو تا درد نشده، تا تومور نشده باید درمان کرد. یعنی سرماخوردگی با یه داروی خیلی ساده درمان میشه، اما وقتی چرک کرد، وقتی چرک درمان نشد، زیاد شد تو بدن، عفونت پخش شد، میخوای چیکار کنه دیگه؟ این شرک باید درمان بشه، عفونت نشه تو بدن، سرطان نشه. آدم سرطانی با هر کی ازدواج کنه، آدمی که بیماری داره با هر کی ازدواج کنه اون طرف هم مریض میکنه، بچه دارم بشه بچه های مریض به دنیا میاره. هدف خدا از همه این سوره ها اینه که ما به خدا برسیم، با بودنمون با بقیه رو هم به خدا برسونیم، نه اینکه خدای نکرده به دنیا برسونیم همه رو با خودمون. اینه که اینجا اینا ماهیتاش وقتی روشن بشه چقدر زیبا میشه، اون وقت ازدواج چقدر زیبا میشه. اون وقت دیگه مهم نیست که اون طرف من کی باشه، طیب باشه کفایت میکنه.
استاد هر کاری میکنه خب؟ هر کی باشه نمیتونی دست خودم نیست، نمیدونم بعد عاشق بچه داری هستی، خونه داری هستی، من حاضر میگم باید من
5-6
تا بچه بیارم.
ببین عزیزم الان چند بار گفتم گوش بدی الان چند بار گفتم از خودتون مثال نزن، کلی خب شاید همه اینجوری نباشن. ببینید این من اینو دقت داشته باشین، این من
گوش بدی
این من وقتی حرف اول و آخر رو میزنه تو زندگی من، خب این چیه؟ توقعی از خدا نباید داشته باشم. هر وقت تونستم روی این یه ضربه رو گنده بزنم، بگم خدا، هرچی خدا میخواد، اون وقت همه چی درست میشه، چون خدا وعده داده و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. چند نفر چشیدن این لا یحتسب رو؟ چند نفر چشیدن؟ و من یتوکل علی الله. نگو من بگو یکی، بگو یکی من میشناسم توکل کرده به خدا پیروز شده. من نیاد ببین منو باید فراموش کنید.
آقا چرا ما تماس نمی‌کنید؟
خب بیارید نگید من.
نه استاد، استاد من هر موقع توکل کردم بیشتر دوستام میاد.
خب نگید من دیگه، دارم میگم نگید من.
استاد ما اینجوری برای جواب داده سمش من
بله.
آره نباید من بگیم، بگیم یکی، بگیم چقدر خوبه که اینجوری بشه، درسته؟ بذارید ایشون سوال داره، اجازه بدید.
من تو سوال دارم که بعد از که سوال بپرسید
بعد بفهم. سوالاتون هم جواب بدم که انشالله دیگه سوال برای کسی ایجاد نشه. سوالشون این هست که اگه اطرافمون، درسته که سوره ماون ان صلاتهم هست نه فی صلاتهم، ولی اگر یک شخصی توی فی صلاتهم مشکل داشت، یعنی کاهل نماز بود، اینو باید چی کار کرد؟ ببینید توی مبانی قرآن نماز یه امر فردی حق اللهه، خب حق الناس نیست، یعنی اگه کسی نماز نمیخونه به من ربطی نداره، منتها من میتونم ارشاد کنم. ارشاد من باید چه شکلی باشه؟ باید او رو به خدا وصل بکنه. چرا؟ چون نماز اگر برای خدا نباشه هیچ ارزشی نداره. مثال بزنم، خیلی از خانواده ها هستن بچه ها رو مجبور به نماز میکنن، یه روز ننه بابه نباشن بچه نماز نمیخونه، اون نماز چه ارزشی داره؟ خدا گفته نماز الله اکبر، بریز دور همه چیو فقط من، اون وقت من دارم به بچه یاد میدم شرک رو، یعنی من چون میگم باید نماز بخونه، از من باید بترسی نماز بخونه. میگه به خاطر مادرت هم که شده نماز بخون. خب بابا هزار سال میخوام نخونه اون نماز. نماز حقیقتش خداگراییه، با نماز و با شرک میخوای بچه یاد بدی؟ حالا چی کار کنیم؟ بچه باید عاشق خدا بشه. بچه چجور عاشق خدا میشه؟ من تا خدا رو دوست نداشته باشم که نماز نمیتونم بخونم، بخونم هم ارزش نداره. پس نیاییم هر روز ظاهر نماز بچه ها رو از دین زده کنیم، هم حجاب هم نماز. انقدر گیر میدن این مادرها به بچه ها، انقدر بکن نکن میکنن، انقدر سینجیم میکنن. خوندی؟ نخوندی؟ زنگ بذارم مدرسه تو بزن؟ یا اون فلان رفیقشو مأمور میکنه تو هر روز نگاه کنی نماز میخونه یا نه؟ چی کار داری تو؟ نماز مال خداست. نماز عاشقانه نباشه نماز نیست. نماز برای منو به خدا وصل کنه. من چجوری اینو باید به بچه القا کنم؟ شما خودت عاشق خدا باش. خدا خودش میدونه چجوری اثر عشق تو رو در وجود اون بچه قرار بده. ما فکر کردیم همه کاره عالمه، بخاطر همین کارمونم پیش نمیره. امتحان من شده بچه بی نماز. چرا؟ چون فکر میکردم خودم بعد نماز خون کنم. اینه خدا فرموده انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. میگه چی؟ میگه که پیامبر، تازه به پیامبرش داره میگه، پیامبری که ولایت تکوینی داره میتونه تصرف کنه، ماها که قدرت تصرف هم نداریم. خدا به پیامبرش میگه، میگه تو هر کسی رو دوست داری نمیتونی هدایت کنی، من هستم که هدایت میکنم. یعنی چی؟ یعنی تو خودت وظیفت رو انجام بده، منم که هدایت میکنم. وظیفه من اینه که بچه رو عاشق خدا بکنم به عنوان یه مادر. چطور این اتفاق میفته؟ خودم باید زندگیم خدا محور باشه، خودم باید منیت رو بذارم کنار، بچه تو عمل من، تو رفتار من، تو ادبیات من جز خدا چیزی نبینه. وقتی بچه میبینه من عشق میکنم با خدا، وقتی بچه میبینه من هر کاری میکنم فقط به خاطر خداست، منت رو سر کسی نمیذارم. روز مادر، روز زن از کسی توقع کادو و تولد و نمیذارم اینجور چیزا ندارم. این خود به خود بچه چی میشه؟ بچه عاشق خدا میشه، میگه پس خدا خوب چیزیه ها، من بیام با خدا معامله کنم. بعد میبینه مامانه هیچ وقت ناراحت نیست، مامان همیشه شاده، مامان همیشه چیه به دیگران داره آرامش میده، هیچی نمیتونه مامان از کوره به در بکنه. چقدر زیباسی همچین مادری. خب این بچه میبینه که من چون میگم خدا این شکلیم عاشق خدا میشه. بعد اون وقت دیگه خدا بهش میگه الان نماز بخون، دیگه لازم نیست من بهش بگم. همینا ماهایی که الان اینجا نشستیم، من برای اثبات حرفم یه شاهد برای خودتون میارم از خودتون. شما ممکنه تجربه هر دو مدل نماز رو داشته باشید، یه مدل نماز به زور دیگران، یه مدل نماز به عشق خودمون. کدوم نمازه واقعا؟ چه ارزشی داره الان من به زور بابام حجاب داشته باشم، بگه بابا من حلالت نمی کنم اگه بی حجاب بری بیرون یا از ارث محرومت میکنم. یه مادره بود میگفت من آقت میکنم، مادر قشنگ به بچه گفته، گفت من آقت میکنم ببینم جای بی حجاب رفت، یعنی چون میدونه بچه عاشق نیست نباشه اون بچه حجاب نداره، خودش میدونه از قبل، خلاصه میگه که من ببینم جای کسی بیاد به من بگه تو آرایش گری رفتی بیرون، تو نمیدونم بی حجاب رفتی بیرون، من آقت میکنم. یعنی با این حربه داره بچه رو به ظاهر به ظاهر دینه. چند تا مورد ما داشتیم اومده خانم گریه میکنه من شوهرم نماز خون بوده باشه ازدواج کردم نماز نمیخونه. چرا؟ خود شوهره اومده داره پاسخ میده، میگه که من به زور ننه بابا نماز بخونم، الان مستقل شدم برای چی باید نماز بخونم؟ راست میگه، راست میگه، به خدا راست میگه. بعد شما بعید ندونید، بعید ندونید که هر چی گناهه برای ننه باباه خدا بنویسه نه برای این. چرا؟ چون به زور مجبورش کردن، از دین زده کردن، اخلاق نداشته. خب مامانه، چون من این شخص رو میشناسم دارم میگه، اخلاق نداشته، صبح تا شب دعوا و بد و بیرا و هزار جور دعوا با شوهر رو میگن تو خونه ای که زن و شوهر با هم دعوا دارن توقع از اون بچه ها نداشته باشن دیندار بشن. خب یعنی اینقدر زن و شوهر کنترل نفس ندارن که بتونن جلو دهنشون رو نگه دارن. صبر دیگه، صبر اصلا مقامی هست که یک انسان باید داشته باشه، وگرنه انسان نیست، حیوانه. حیوان هم بهش پرخاش کنی پرخاش میکنه. کمترین مقامی که یک انسان باید داشته باشه اینه که بتونه صبر کنه، کنترل داشته باشه. اون وقت توی همچین زندگی همگه نماز خوندی؟ نخوندی. یکی بود که بچه رو بیرون کرده بود از خونه به خاطر نماز نخوندن. اون وقت خدا رو من شاهد میگم، ببینید همون بچه بی نماز از اون بابا پیش خدا بهتره. چرا؟ چون اخلاق داره. تا اون بابایی که داره همه رو با چوب میزنه که نماز بخون، نونی که گذاشتم جلوتون حرومتون باشه اگه نماز نخونید. خدایش تو این زندگی کسی عاشق خدا میشه؟ ببینید پس مبنای همه چیز شد توحید، مبنای همه چیز توحید مساوی یک کلمه است. این کلمه رو بنویسید یادتون نره. توحید مساوی چیه؟ عشق. اینو من تو سوره بینه چون آیش هست انشالله اونجا براتون توضیح میدم، فعلا فقط بدونید. اصلا توحید غیر عشق نداریم، درست شد؟ اینکه من به زور یه خدا رو بخوام بپرستم، نداریم یه همچین چیزی رو که اگه زور بالا سرم نباشه هیچ. اصل نماز ببینید دلیل داره سبک شمردن نماز. اگه دلیلش پدر مادر باشه بچه بیگناه، اگه دلیلش خودشه خودش گناه کنه، مثل پسر نوح. اینا بر ریشه یابی بشه، همینطوری نمیتونیم قضاوت کنیم. خب حالا این شد یه بحثش. یه بحثش هم اینه، همینو دارن میگن ایشون، همین شفاعت من نمیرسه به من استخفه به صلاح. خب دارن همینو جوابشو میدن، میگم دو حالت داره، یا گناه اون سبک شمردن گردن ننه باباست، گناه مال ننه باباست، ننه بابا نباید بگه چرا بچه نماز نمیخونه، برو اخلاقتو درست کن بچه درست میشه. خب این از این. اگه گناهش گردنش خودشه، یعنی ننه بابا وظیفه رو انجام دادن، خوش اخلاقن، همه چی برای این فراهم کردن، زور نکردن، زده نکردن بچه رو از دین، اگه خودش نماز نخون گردن خودشه، باز میشه پسر نو، میگه ولش کن کاری بهش نرشوش، تو وظیفه رو انجام داده. خب این از این. منتها نکته مهمتر اینه نماز تعریفش اون نمازی نیست که ما فکر کردیم. شما باید سوره معارج بخونید بفهمید نماز چی هست. خدا 8 صفت برای مصلی بیان کرده توی سوره معارج، 8 صفت، نه یه صفت که سر وقت ببینم تو مثلا چند رکعت خوندی، چقدر طول دادی، خوندی نخوندی، نه اینا نیست. اولین صفتش انفاقه، الذین هم علی صلاتهم دائمون، الذین هم الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. از قبل مالشو بسته که من چقدرشو میخوام انفاق کنم. اینا مهمه که ما بدونیم، الکی به ظاهر قضاوت نکنیم. درسته همون ظاهر نماز هم باید حتما باشه، نه که نباشه فرقی نداشته باشه. چرا؟ چون اظهار عبودیته، من دارم نشون میدم به خدا که خدا دوستت دارم، من اومدم به طرفت، به خاطر همینم واجب شده که حداقل ما چند دقیقه نشون بدیم که بنده خدا هستیم. اما نه اینکه همه دین بشه ظاهر نماز دیگه. سوره ماعون هر کی فهمیده باشه این سوال حل میشه انشاءالله. ما باید بریم دنبال نماز. نماز ستون دین ماست، اگه نماز قبول بشه بقیه عمل قبوله، نماز قبول نشه بقیه عمل قبول نیست. اما تعریف نمازگزار رو بفهمیم کی هست. متوجه شدیم؟ همین نماز حقیقی، بله، همون نماز ظاهری رو من بخونم به دنیا گرایم اضافه کنه، فویل للمصلین. پس به ظاهر نچسبیم، ریایی میشه اون وقت. نماز حقیقی نمازی هست که من هر دفعه میخونم به عشقم اضافه میکنه. انشالله بتونیم هم خودمون بچشیم، همین الان بنویسه خدا برامون صفت مصلی حقیقی رو برامون بنویسه، آقا امام زمان افتخار کنه به نمازهای ما انشاءالله، اونا رو یه بچشیه، و هم این که بتونیم این عشق رو به نسلمون منتقل بکنیم تا قیامت انشاءالله. میگن یه نفر آدم صالح باشه تو نسل تأثیر میذاره. یه داستان بگم براتون بعد تمام کنیم. یه خانواده بودن روبروی خونه پدر من زندگی میکردن که پسری داشتن، اون پسر میمد با برادر کوچیکه من بازی میکرد، من 12 سالش بودی همچه سنی داشت، برادر من از ایشون بزرگتر بوده، مثلا برادر من 13 سالش بود اون 12 سالش بود، می اومد بعد از ظهر دنبال برادر من که با هم بازی کنن. من خودم یه بار دیدم که اون پسر اومد پیش برادر من گفتش که نمازتو خوندی بریم بازی، یعنی همچی رفیقی گفت. خب بعد این گفت نخوندم، گفت ببین من منتظر میشم برو بخون بیا بعد بازی کن، خدا روزی کنه اینجور رفیقا. بعد ایشون مکبر مسجد هم بود این پسره، که مثلا ما یه بار رفتیم آقای ما رو دید سلام حاجی بابا چطور، یعنی اخلاق خاص داشت، اصلا میچسبید از این چیزا بود، آدم دوست داشت فقط با این میشه حرف بزن، انقدر خوب بود این پسر. خب شما باورتون میشه که این پسر فرزند مادری بود، مادرش همسر سوم باباش بود، و مادرش زندان بود. به خاطر چی؟ به خاطر قاچاق مواد مخدر. خب این با مادر بزرگش زندگی میکرد، بابا هم اصلا محلش نمیذاش، چون از زن سوم بود، روی حسابایی به دنیا آمده بود، این اصلا بابا هم تحویلش نمیگرفت، پیش مادر بزرگه داشت بزرگ میشد و خاله این پسر رو سنگسار کرده بودن. یه همچین خانواده‌ای بودن اینا. بعد باباش و برادراش و اینا هیچ کدوم نماز نمیخوندن، هیچ کدوم. خب میخوام یه نکته رو برداشت کنم ازش. ببینید، این که ما اصلا حق قضاوت در باره کسی رو نداریم، این یک. دو، میگن که یه نفر صالح توی اجداد آدم باشه، یه دعای خیر کرده باشه برای نسلش، خب گفته باشه خدا نسل منو مثلا یار امام زمان قرار بده، محب امام زمان قرار بده، این تو نسل اثر میذاره. اینه که این دعا رو کردم که هممون واقعا خالصانه طلب بکنیم این رو. خدایا اولا اسم ما رو جزو مسلین حقیقی عاشق همین الان ثبت کن، و هم این که نسل ما این عشق درشون چی بشه؟ جاری بشه، که هممون انشاءالله مصداق کوثر اسممون نوشته بشه انشاءالله. به همین زیبایی ما میتونیم زندگی کنیم و به همین زیبایی میتونیم با قرآن و اهل بیت علیهم السلام دنیا آخرت محشور باشیم. انشاءالله که امروزمون رو این ساعت نورانی و زیبا رو خدا ازمون پذیرفته باشه، خرج ظهور مولامون بشه انشاءالله، همین الان بتونیم ظهورشون رو جشن بگیریم، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی